وجود داره برای ما، من یک هفتهش رو خودم استراحت کردم و تقریبا علائمم خوب شده بود. بعد مجبور شدم که یک هفته بعد رو حالا مراقبت و مسائل از این قبیل رو توی بیمارستان بگذرونم.
عجیب دل هره میبازه اون که روز شب نشسته غصه میخوره، روزای سرد و بیفروغ دوباره آفتابی میشه، آسمون دل همه دوباره بازامی میشه، دل با پسی نداره که میگذر این روزای بد، نمیذاریم که هیچ غمی تو راهمون نشه.
خانم دکتر زرگر، حالا با توجه به اینکه به هر حال بعد از بهبودی بیماری کرونا هم عوارضی پایدار خواهد داشت برای برخی از مبتلایان، آیا عوارضی یا مشکلاتی براتون ایجاد شد بعد از بهبودی از کرونا؟
خب اون علامتی که خیلی برای من غالب بود و خیلی اذیت کننده بود، سرفه هایی بود که در واقع مختص بیماری کرونا هست و اگر کسی تجربه کرده باشه میدونه که حالا مثلا سرفه هایی که ما تو زمان سرماخوردگی داریم تقریبا میشه گفت که از ناحیه گلو انگاری خارج میشه، ولی سرفه هایی که توی کرونا اتفاق میفته شما دقیقا حس میکنید که از عمق ریه در واقع خارج میشه. و حتی یک سرفه برای من اینجوری بود که میتونه سردرد ایجاد بکنه و خب حالا چند روزی که سرفه رو داشتم بعد دارو دریافت کردم و خب حالا اون دارو خیلی کمک کرد به اینکه این علامت برطرف بشه. خب به دلیل اینکه دو هفته من نرفته بودم درمانگاه و محیط کار، حالا البته دانشگاه که خب حالا در واقع تعطیل بود، ولی خب کلاس آنلاینمون رو نمیتونستیم بذاریم، درمانگاه نمیتونستیم بریم، خب یه بخشش اینه که خودت بیماری و باید استراحت بکنی و یه بخشش اینه که خب ممکنه که بری و منتقل بکنی حتی اگر که کاملا در واقع محافظت شده باشی. و حالا این در مورد افرادی که با ما در ارتباط هستن، مثلا دانشجوها یا رزیدنت هایی که دوری روان درمانی بودن، به نظر میسه که یه ترسی هم توی اونها وجود داره که نکنه مبتلا بشن حتی بعد از اینکه من مثلا دوری دو هفته ای رو گذرونده بودم. و خب اینا مشکلاتی هست که حتی در ادامه هم ممکنه شما باش درگیر باشید.
متشکرم. گفته او کردیم با دکتر فاطمه زرگر، روانشناس بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه روانشناسی سلامت. سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است.
خب خیلی ممنون تا این لحظه همراه ما بودید. ما زمان زیادی نداریم، باید پاسخ پرسش رو از آقای دکتر عبدالرزاق نژاد بگیریم. نمیدونم ارتباط تلفنی ما با استاد برقرار شده یا نه. موضوع در واقع حمله یک سگ نگهبان به یک کودک 4 ساله است که لسریشن های روی متعدد روی سر و صورت ایجاد میشه و این که ما چجوری این رو مدیریت کنیم. آیا واقعا این بچه 4 ساله بریم زخمشو بدوزیم؟ اگه زخم تو دستش بود چی کار میکردیم؟ حالا که رو سر صورتش چه جوریه؟ آیا واقعا به نظر شما بهتره که این زخم رو فعلا ترتمیز بکنیم و بذاریم 48 ساعت 72 ساعت بعد بدوزیم؟ این روی زخم روی صورت خیلی موضوع مهمه که استاد اینجا یه اشاره کردن که ما واقعا دودلیم که این زخم رو زود بدوزیم که جایش و اسکارش کمتر روی صورت بمونه، اگه رهاش کنیم موضوع دیگه‌ایه. و دیگه اینکه واکسن بزنیم، یعنی اینکه اولا که اون مسئله پسیو ایمیونیزیشن استفاده از سروم یا اکتیو ایمیونیزیشن استفاده از واکسن کدوم جایگاه رو داره. ارتباط تلفنی ما با استاد برقرار شده. جناب آقای دکتر عبدالرزاق نژاد، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، خدمت استاد عزیز سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و سکوت میکنم تا توضیحات شما رو بشنوی، خواهش میکنم.
بله خیلی ممنون، سلام مجدد دارم خدمت شما دکتر سامی عزیز و شنوندگان بزرگوار. اصلا خدمت شما که برای پاسخ تو بین که من فقط به صورت گذرا و البته خیلی سریع با توجه به وقت چند تا نکته خدمتتون عرض میکنم. یکی این که واقعتش در پروتکل جدید خیلی دیگه ما تفاوت قائل نیستیم که این سگ ولگرد هست یا سگ نگهبانی هستش که مثلا واکسن زده باشه یا هر چیزی دیگه، این خیلی دیگه برای ما تفاوت ایجاد نمیکنه. ما کشور ما در منطقه اندمیک هست و مطالعات نشون دادن که دوره کمون بیماری هاری میتونه بعضن 3 ماه تا 1 سال هم طول بکشه، یعنی حتی این مورد که اگر سگ در دسترس باشه و 10 روز اگر قرنطینه باشه و سگ ما نگاه کنیم و سگ اگر مشکلی پیش نیاد یعنی هار نبوده، این هم زیر سوال رفته. بنابراین پیشنهادی که میشه به خاطر دستورالعمل جدید کشوری که ابلاغ شده این هستش که ما تو کشورمون که منطقه اندمیک هسته تمام گاز گرفتگی های سگ رو ما در واقع هاری فرض کنیم و پروفیلاکسی پست اکسپوژر رو مد نظر قرار بدیم. برای پروفیلاکسی همونجور که شما تو توضیحاتون به درستی ارائه کردین، هم ایمونوزاسیون اکتیو رو انجام میدیم و هم پسیو ایمونوزاسیون اکتیو با دادن واکسن هاری هستش که به صورت ازولانی، ارجح ازولانی هست، هرچند که روش سابکوتانوس هم به تازگی وارد در واقع پروتکل WHO شده، هرچند که FDA اپروو نیست همچنان تزریق سابکوتانوس، ولی خب به صورت ارجح روش ازولانی هست در اندامی که محل گزش نبوده به صورت ازولانی زده بشه. این ازوله هیچ وقت نباید ازوله ناحیه باطن باشه و حتما باید دلتوئید و تو اطفال زیر 5 سال حالا میتونه ناحیه فودان و لترال ران باشه. ایمونوزاسیون پسیو هم تزریق سرم ضد هاری هست که در واقع آنتی بادی ضد هاری هستش که اینا استخراج میشه به یک فرایندی که منجر به تولید آنتی بادی در بدن حیوانات میشه. تزریق آنتی بادی ضد هاری یا همون سرم ضد هاری با دوز 20 واحد بین المللی پر کیجی هست که توصیه این هستش که تا جایی که میشه در خود زخم و اطراف زخم آنتی بادی تزریق بشه. عرض کنم خدمت شما مورد دیگه راجع به سوچورینگ هست و به هم و در واقع ترمیم لستریشن ها و جراحات هستش. توصیه هستش که توی کشور ما چون ریت هاری تقریبا بالا هست بخصوص توی شهرستان ها، ما برای شما تو توضیحاتون فهمیدین که بیشتر شاید مختص روستاییان باشه، برعکس اتفاق توی شهرستان ها این ما پدیده رو بیشتر از روستایی ها گزارش میاد به دلایل مختلف، حالا خیلی وقتش نیست که توضیح بدم. به هر صورت برای ترمیم لستریشن ها سعی هستش که اگر جایی هست که در معرض دید نیست و در واقع میشه صرف نظر کرده از اثر زیباییش، بخیه نشه دست ها و پاها به هیچ عنوان بخیه نشه، بقیه جا رو سعی کنیم که بخیه نزنیم تا حد امکان، ولی صورت رو چاره ای نیست، باید بخیه زده بشه، بخیه جوری باشه که فقط پوست به هم نزدیک بشه و اینکه حالا خیلی نیر تو نیر اصطلاحا یعنی کیپ تو کیپ بخیه رو انجام ندیم، چون ویروس هاری ویروس بی‌هوازی است و مورتالیتیش 100% است. بنابراین اگر بخوام پاسخی که حساب بدم، خب ما بخیه رو چون تو صورت هستش و نظر زیبایی بسیار مهم هستش مجبور هستیم بزنیم. راجع به در واقع توصیه‌های بعد از بخیه هم این دکتر رو خاطر نشان کنم که پانسمان ویروس های هاری رو خیلی توصیه نمیشه پانسمان بشه و بعد اینکه بخیه شد حتی پماد زدن هم توصیه نمیشه، چون ویروس بی‌هوازی هستش و ما دوست داریم که هوا باشه که در معرض هوا قرار بگیره. شستشوی فراوان با آب و صابون مدت 30 دقیقه فراموش نشود. بخیه رو انجام میدیم برای صورت و اینکه هم تزریق سرم ضد هاری رو در نظر میگیریم هم واکسن.
آقای دکتر بخیه رو فوری میزنیم یا با سکندو؟
ما بخیه رو تو صورت میزنیم، فوری میزنیم. چاره‌ای نداریم چون اگه بذاریم صورت اسکار میذاره. ولی خب حتما شستشوی فراوان با آب و صابون فراوان میدیم. یه تو داستان دیگه هم وجود داره چون بچه‌ها خیلی محبت میکنن درباره شستشو، بعضی وقتا شستشو ممکنه شاید نیاز باشه سدیشن هم بدیم به اطفال. یعنی توی اورژانس ما متخصصین طب اورژانس پروسیجرال سدیشن انجام دادن، بیهوشی رو به صورت تنظیم شده میدن، بچه بیهوش میشه و بعد شستشوی فراوان میدن و بعد سایر اقدامات.
بسیار خب، پس این نکته برامون خیلی مهمه، چون یک پروتکل همی بوده که حالا خیلی هم عجله نکنیم، مثلا یه 48 ساعت 72 ساعت صبر کنیم، ولی از اسکارش رو میترسیم، طبیعیه که بچه هم
در مورد صورت بله این داستان فرض بله جا رو میتونیم، یعنی توصیه هست که نذاریم تو حد امکان بذاریم به صورت تأخیری یا ثانوی زخم.
درسته، یعنی اگر پای کسی رو گاز گرفت، عضله سولئوسش رو پوستش هم کند، خب این اتفاق هم میفته دیگه، سعی که معمولا
میفته اونا رو ما تعمیم کنیم به صورت تأخیری یا ثانویه، ما در واقع تعمیمش انجام دیدیم، نهایتا 5 روز بعد زخم رو دیدیم تصمیم میگیریم که چه کنیم، حالا اگر 5 روز بعد سرعت داشت پوست رو به هم در واقع سوچولینگ انجام بدیم، یا اینکه اصلا بذاریم با اسکار بهبود پیدا بکنیم.
خب اینکه حتما باید گزارش هم بشه آقای دکتر، درسته؟
بله بله حتما، موارد گاز گرفتگی اینها از طریق مراکز درمانی به مراکز بهداشت شهرستان ها برای اینکه سیاست گذاری کنن در بالادستی گزارش میشه، و شاید نیاز باشه که اگر موارد زیاد باشه مراکز بهداشت با همکاری شهرداری یا سگ‌های ولگرد رو به هر حال واکسینه رو معدوم بکنن، حالا به هر طریقی که دو اصولی هست.
حالا آقای دکتر معدومو نگین، به خاطر که یه موجی درست میشه بعد دوباره ما تو رادیو سلامت باید بریم جواب پس بدیم، ولی سوال اینه که هست. آیا اون حیوان قرنطینه بشود یا نشود؟
پروتکل‌های جدید خیلی اعتقاد به قرنطینه حیوانات دیگه ندارن. درست. همه گاز گرفتگی‌ها رو فرض بر این میکنن که های ریسک و توصیه به زدن همزمان سرم و واکسن. در حالت سرم توی زخمایی می‌زنیم که خون دیده بشه، یعنی اگر یک فردی با سگ گزشی داشت یا گاز گرفتگی داشت که هیچ، فقط در حد خراش هستش، خراش با پوست درست. سالم هست دیگه، نیاز به سرم زدهاری نداره. منظور این که سرم برای چیزی که به خون بیفته، یعنی خون رو ببینیم، یا اینکه آسیب نایه مخاطات باشه یا پوست ناسالم بوده باشه.
بله استاد عزیز بی نهایت ممنون. یه ساعت 20 دقیقه به 12 شب، شما هم که متخصص طب اورژانس، همه بیماران هم که در حالت اورژانسی میان، و خیلی ممنون که وقتتون رو تا این ساعت در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، شب شما بخیر باشه، آرزوی سلامتی برای شما و شنوندگان محترم دارم.
آرزوی موفقیت برای شما و همه همکارانتون و آرزوی سلامتی برای همه بیماران دارید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خب چه شبی شده امشب، از بیماری هاری گفتیم و استاد عبدالرزاق نژاد این توضیحات رو برای ما دادن، خیلی مطالب خوندیم، من توی فرصتایی که توی آیتما پخش میشد بعضی از مطالب در مورد هاری خوندم، سرکار خانم دکتر مینو فلاحی در مورد چالش‌های نوزادان نارس برای ما گفتن، خانم دکتر الهام کشاورز در مورد تاثیربرداری‌ها برای ما گفتن، عالی بود، از این که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم و همه شما را تا برنامه دیگر از سپهر دانش به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و یاور شما.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
طریق در بند کردم و نزد تو آوردم با دست و دهان بسته. حال بردارش کن که مردمان از آزار او رنج ها بردند و کاروانیان بسیار از او زیان ها دیدند. راه های دیار ما ناامن کرده و امان مردمان بر باد فنا داده. به خدا سوگند که حکمی جز مرگ سزاوار او نیست.
چون این است که تو میگویی داروغه. مرحبا بر تو و بر کیاست و تدبیرت.
جلاد
امیر، دمی صبوری کن.
صبوری از برای چه؟ مجرم حاضر و تیغ جلاد تیز. نکار عقل است که آنچه باید را به تأخیر افکنیم.
داروغه سخن به درستی میگوید وزیر.
سخن داروغه شنیدی امیر، سخن مرا نیز بشنو.
بازگو.
این مردک به دست و دهان بسته در چنگ تو گرفتار است. نه او را راه گریزی هست، نه امیدی به نجات. میخواهی فرمان به هلاکش بدهی؟ بده. لیک بگذار پیش از آن با او سخن بگویم.
از چه؟
آن که در مشت تو گرفتار است را همیشه میتوانی کشت، لیک چون کشتی دیگر نتوانی زنده اش کرد. میتوانی؟
پیداست که نه.
پس امان بده.
امان؟ از چه؟ من این خونریز سیاه دل به صد مکر در دام کردم. به چنین بدتینتی امان از چه باید داد؟
تنها روزی از تو فرصت میخواهم امیر. آن چه میخواهم میپذیری؟
آری
چه؟
داروغه، تو این بدعهد در دام کردی و به امیر تسلیم نمودیم. حال باقی کار به ما بسپار و برو.
بروم. اما امیر، امیر
پس از آن چون گوسپندان سر از تنم جدا کنید.
هر گناهی را کیفریست.
من از گناه نیست که بر سر دار می روم، از آن است که گناهکار را شناختم.
از چه سخن می گویی مرد؟
از چه بگویم وقتی گوشی برای شنیدن سخنانم نیست؟
اگر گوشی برای شنیدن سخنانت نیست، پس من اینجا چه می کنم؟
به خدا سوگند که ندانم.
من اینجایم تا تو بگویی و بدانم حقیقت کدام است.
حقیقت این است که داروغه سردسته دزدان است. من بیچاره دانستم و خواستم این حقیقت به امیر برسانم. در میانه راه به بندم کشید، دست و دهانم بست و مردانش را آموخت تا همه جا بگویند من در راه های این ولایتم. حقیقت این است. باور میکنی؟
نه.
نگفتم؟ وزیر و داروغه و امیر دست در یک کاسه دارند. من مجنون بودم که گمان می کردم خطای یک از ایشان با باقی می توان گفت.
پیداست که می توان گفت، لیک پذیرفتنش به شرط تحقیق است و علم، که چنین نیز خواهم کرد.
به راستی؟ درباره آن چه گفتم می پرسی و حقیقت را می جویی؟
آره.
حتی اگر معلوم کند در میان آن که خطا کرده داروغه بوده؟
آری.
اما امیر فرمان داد در حضور مبارک حاضر شدم، پس به سر چنین کردم. فرمان چه باشد؟
این که با سربازان همراه شوی.
به دیده منت. کدام سو؟
به جانب میدان شهر. همانجا که جلاب چشم به راه توست. در بندش کنید.
چه میکنی امیر؟ این چه حال است؟
مدت خواست شریک که دزدی و رفیق غافله ها؟ پس تا دانستی عزم به امنیت راه ها جذب کرده ایم، آن که تو را همراه جماعت طراران دیده بود در بند کردی و به دست و دهان بسته آوردی تا در دم بردار شود مبادا رازت آشکار گردد. ها چه گمان کرده بودی که ما چنان نادانیم که اینها باور میکنیم و بیگناهی را بردار میکشیم بیان که از چند و چون ماجرا باز پرسیم؟
اینها گزافه است امیر. چه کس این سخنان بیهوده را در گوش شما خوانده؟
همانها که به سکه هایی میخواستی خاموششان کنی، لیک ندانستی آن که به سکه یار تو میشود به چند سکه بیشتر دشمنت خواهد شد. به میدان شهر ببرید و به جلاد بسپارید این پلید را.
نه امان بده امیر امان بده
عدل امیر پایدار.
لیک اندکی مانده بود بیگناهی را به جلاد بسپارم. سپاس وزیر.
امیران به تیراندازان مانندند، آن که زه کمان می کشد باید پیش از پراندن تیر اندکی صبوری کند که تیر جهنده از چلی کمان هیچگاه باز نخواهد گشت.
رواق منظر چشم من، آشیانه تو Oh!